الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث بسیار مهم زندگی پرتلاطم حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام مطالبی رو عرض کردیم به عنوان مبحث کلی از ولادت تا مقام امامت اون بزرگوار. کم کم داریم به پایان این بحث نزدیک میشیم. به پایان این بحث یعنی به پایان بحثی پیرامون زندگی اون حضرت، اما در واقع داریم به اصلی ترین نقطه این بحث کلی داریم نزدیک میشیم که خود اون یک بحث بسیار عالی و فنی و کارشناسانه باید باشه به نام مقام امامت حضرت. قبل از اینکه به اونجا برسیم به جا هستش که یکی دو جلسه اگر خداوند متعال یاری کنه پیرامون القاب و مناقب و فضائل حضرت ابراهیم علیه آلاف و تحییت و سنا یک صحبتی داشته باشیم. برای چی میخوایم مناقب اون حضرت رو صحبت کنیم؟ خانوم ها و آقایون دقت بکنن، عزیزان پژوهشگران جوان ما، اساتید ما، مدرسین ما دقت بکنن که برای چی ما داریم مناقب و فضائل اون حضرت رو بیان میکنیم. این جای خودش جای سوال داره. پاسخش این هستش که به دو دلیل. این دو دلیل خیلی مهمه. یک، چون از اون بزرگوار در قرآن کریم به عنوان کسی که میتواند اسوه حسنه ای برای همه ما باشه و خود پیغمبر خاتم هم مأمور شده به این که پیروی بکنه از آیین او و از روش جدش حضرت ابراهیم علیه السلام، چرا؟ چون این فضائل و مناقب چیزی هست که در واقع خداوند متعال به اون راضی است و خواستار انجام اون توسط همه پیغمبرها بوده و پیغمبر خاتم و همچنین کسانی که میخوان حضرت ابراهیم و پیغمبر خاتم رو الگو قرار بدن و از دست اونها زندگی خودشون رو اداره بکنن. به عبارتی دیگر دقت بکنید، در دلیل اول داریم صحبت میکنیم، اون دو دلیل کلی. به عبارتی دیگر بیان فضائل و مناقب و القابی که اون حضرت داشته برای من و شما که مسلمان شیعه 12 امامی هستیم بسیار حائز اهمیت. چرا؟ برای اینکه ما هم اگر بخوایم یکی از اولیای خدا باشیم که میتونیم باشیم، یکی از بندگان خوب خدا باشیم که میتوانیم باشیم، میخوایم بهشت خوبی رو برای خودمون تضمین بکنیم، میخوایم عرض به خدمت به درجات عالیه تو همین دنیا هم برسیم، کسی باشیم که در واقع مثل حضرت ابراهیم خیلی کارهایی که انجام میداد، درسته بعضی کاراشو من و شما نمیتونیم انجام بدیم چون پیغمبر بوده، ولی خیلی از کاراش هم ما میتونیم انجام بدیم. ما این فضائل و مناقب اینها رو بذاریم نسب العین خودمون قرار بدیم، ببینیم اینا حضرت داره چه مناقب و فضائلی بوده، ما هم خودمون رو به این فضائل و مناقب برسونیم در تا منتسب بشیم انشالله به اون فضائل و مناقب. این یه دلیلش. پس یک دلیل از علت بیان کردن این فضائل و مناقب که پس اگه دو جلسه مثلا این طول کشید بیان کردیم نباید خسته بشیم، باید بشینیم گوش کنیم، خوب یاد بگیریم، برای دیگران هم بگیم و واقعا در زندگیمون معیار قرار بدیم. تو هر سنی هم هستیم، فرقی نمی‌کنه. اصلا سن به اون صورت ملاک نیست. بله جوان و نوجوان باشیم بهتره، ولی فرقی به اون صورت نمی. دلیل دوم رو دقت بکنید. دلیل دوم اونجاست که چون حضرت از پیامبرانی هست که به مقام امامت رسیده و لذا دانستن فضائل و مناقب و القاب اون حضرت بسیار مهمه که حضرت چه فضائل و مناقب و القابی قبل از مقام امامت داشته که به اضافه اون ابتلاعاتی که برایش صورت گرفته سپس فأتمهن نشده به اتمام رسونده و بعد از اون به مقام امامت رسیده، چه القاب و مناقبی هم قبلش داشته، چه فضائلی حضرت داشته. اون وقت وقتی که رسیدیم به بحث مقام امامت اون بزرگوار، اونجا اون وقت دانستن این نکته بسیار حائز اهمیته که هر کسی که به مقام امامت برسه این فضائل و مناقب رو داره. دقت بکنید، هر کسی که به مقام امامت برسه اون فضائل و مناقب رو خواهد داشت، چون حضرت ابراهیم علیه السلام هم اینها رو داشته و سپس به این مقام رسیده. ابتلاعات هم که سر جای خودش بیان کردیم، سه تاشو حداقل ما بیان کردیم، حالا میرسیم دوباره میریم جلوتر نتیجه گیری که بکنیم، وقت اونجا به نزدیک به بحث مقام امامت که بشیم وقت اینا رو یه جنبندی کلی خواهیم داشت. پس حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از پیغمبر خاتم تنها پیغمبری است که خداوند متعال بیش از سایر انبیای خود او رو به عظمت یاد کرده. خوب دقت بکنید، اوصاف حمیده‌ای یعنی پسندیده حضرت داشته، خصال نیکویی داشته که در قرآن کریم بعضی از اونها که حالا ما می‌خوایم تو این جلسه ذکر بکنیم، بعضی اونها رو قرآن بیان کرده و اون بعضیشو که ما داریم میگیم، حالا همشون رو میگیم، اون بعضیه که قرآن بیان کرده، اوصاف دیگه هم حضرت داره که در روایات، اونها هم طی یک جلسه برای شما میاریم به همون دو دلیلی که آغاز بحث عرض کردیم که دو دلیل مهم نیست. من عقیدم اینه که اگر ما اینجوری حضرت ابراهیم علیه السلام رو بشناسیم بعد برسیم به مقام امامت بر اون حضرت، خیلی راحت میتونیم هضم بکنیم که حضرت به چه مقامی در چه زمانی رسیده و مقام امامت چقدر مهم هست. اگر این زندگی نامه رو بررسی نکنیم، بیایم از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن فقط بررسی بکنیم، مستمع و مخاطب ما آنچنان که باید شیرفهم بشود شیرفهم نخواهد شد. این عقیده شخصی بنده است. اما القابی که حضرت داره، ببینید در قرآن یک لقب حضرت لقب اواه هست. اواه از اوه میاد. معانی برای این لقب بیان کردن، دقت بکنید، در قاموس قرآن، در مفردات راغب اصفهانی که یکی از لغتشناسان اهل تسنن هست، قاموس قرآن هم که جناب آقای قریشی، حالا عرض به خدمتتون که در قید حیات هستن، خداوند حفظشون کنه، کتاب بسیار وزین و خوبی رو نوشتن در این زمینه، خودش کتاب نیمچه تفسیری هست، و در بعضی از کتب لغت دیگر میگوین که اواه کسی است که با آه و ناله خشیت و خوف خود را از خدای تعالی اظهار کند. با آه و ناله، من خواهش میکنم خوب دقت کنید اون نتیجه اولیه یادتون نره. در روایات آمده گفته که اواه یعنی کسی که پر دعا هست، یعنی دائما داره دعا میکنه، دائما داره دعا میکنه، یعنی الان نماز میخونه، مغرب نماز میخونه، ظهر و عصر نماز میخونه، صبح نماز میخونه، توی راه داره میره برای کارش، تو مزرعه‌اش داره کار میکنه، تو کارخونه‌اش داره کار میکنه، تو بازار داره کار میکنه، تو اداره‌اش داره کار میکنه، در تمام این مواقع دعا کردن رو فراموش نمیکنه. لازم نیست که در تمام ثانیه‌های تون تون دستش بلند باشه در خونه خدا، نه اینو نمیگه، میگه یعنی دعا کردن یادش نمیره، تو همون موقعیت کار خودش هم که هست اگه داره کار میکنه این زبانش از دعا کردن غافل نمیشه. اینو میگن پر دعا. پر گریه یعنی در خانه خدا انقدر اون صفت اضطرار درش محقق شده و همیشه خودش رو مستعصل و مضطر میدونه. اگه یادتون باشه تو بحث دعا ما مطرح کردیم شخص تا به مقام اضطرار نرسه، یعنی به جایگاه اضطرار نرسه، موقعیت اضطرار نرسه، اون دعاش دعا نیست. امن یجیب المضطر که اونجا برای شما خوندیم، چیست مضطر؟ بگرد مضطر رو پیدا کن، مضطر رو پیدا بکن، اون وقت این دعاش مستجاب میشه یا نه، یعنی مستصل باشه. ما استیصال کم در اون به وجود میاد و لذا کمگریه هستیم. دقت بکنید، میفهمد که او اواه بود، یعنی پرگریه بود. آیه 114 سوره مورکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ابراهیم لأواه حلیم. قطعا ابراهیم علیه السلام پردعا، پرگریه و بردبار بود. بردباریش مال این که وقتی هم فرشته ها اومدن قوم در واقع فامیلش رو که گفته شده پسر خالش بود، حضرت لوط علیه السلام، میخواستن عذاب بکنن، در قرآن داره که ابراهیم با ملائکه خداوند شروع کرد محاجه کردن، یعنی بحث و جدل کردن. آخر سر ملائکه برگشتن از جناح کنن با این نمیذاره ما اینا رو عذاب بکنیم. خداوند بهش فهمود که به ابراهیم سلام من رو برسونید، بهش بگید که بابا، حالا من دارم به زبون عادی میگم، خداوند به ملائکه فهمود بهش بگید که آقا در این زمینه احتجاج نکن، این یه کار تموم شدنیست، ما خودمون مهربانیم با حال اینا، میدونیم چه جوریه، بذار اینها کار خودشون رو انجام بدن، زیاد در این زمینه دل نسوزون برای اینا، اینا کارشون تموم شده، ما هرچی گفتیم اینا گوش نکردن. این آیه قرآنیست که در این زمینه نازل شد، یعنی آدم بردباری بود. زودی از کوره دره و مثل ماها که اگه اسم اعظم به قول معروف که حالا در بحث دعا چون بحثش کردیم حالا دیگه به راحتی عنوان میکنیم در دستمون باشه، روزی 500-600 تا آدم میکشه باهاش. یعنی خدایا این تا میگیم که مثلا چکمون برگشت خورده، بهش زنگ میزنیم میگیم چکو چرا چی نکردی، میگه آقا ندارم بدم، میگیم خدایا بکشش به اسم اعظمت. این میمیره، زنه میمیره، نمیدونم شوهره میمیره، بچه مرده، باجناقه مرده، مادر زن مرد، مادر شوهر مرد، خدا یک میدید 500-600 آدم در روز کشتیم. ببینید چه کسی پیغمبر میشه، اواهن حلیم، آدم بردباریه، حتی دوست نداره این قومی که این همه اذیتش کردن یا دارن اذیت میکنن زود عذاب بشن، میگه یه مهلتی دیگه بده ما خدا یاد یه خودی کار بکنیم با اینا. خیلی حرف. بعد اومدن معنی کردن، میگن اواه که قرآن فرموده ابراهیم اواه بود، یعنی نسبت به بندگان مهربان بود، آدم مؤمن و اهل یقین بود. ببینید اینا معنای اواهیه که کردن. عفیف بود، پاک دامن بود، چشم پاک بود، دست پاک بود، خاشع متضرع بود، یعنی نه اینکه چون پیغمبر هست و اولول عزمه و عرض به خدمت برگزیده خداست، این عرض به خدمتتون این که بره یه گوشه در رو ببنده بر روی خودش و ارتباطشو اول با مردم قطع بکنه. خاشع متضرع یعنی از همه در پیشگاه خدا فروتن‌تر بود، در واقع متواضع‌تر بود، خشوعش از بندگان دیگه بیشتر بود. تسبیح خدا میگفت دائما، بسیار یاد خدای تعالی میکرد. ابو عبیده از دانشمندان اهل لغت و تفسیره، میگه اواه کسی است که از روی ترس و بیم آه میکشه که مبادا من در انجام وظایف خودم کوتاهی کرده باشم. دائما آهش در خونه خدا اینه، مثلا به طرف میگن آقا تو چیزی مشکلی نداری، طرف میگه چرا آقا من یک مشکل دارم، مشکل اینه که میترسم این کارایی که کردم کار نباشه، خدایا پدرمو در بیاره، پوست سرمو بکنه، چوب تو آستینم بکنه به واسطه این مسائلی که داشتم. بعد ابو عبیده میگه اواه کسی است که از روی ترس و بیم آه بکشه و با یقین به اجابت پروردگار و ملازمت طاعت و فرمان برداری وی به درگاهش تضرع و زاری بکن. این مال اواه هست. دارد که حضرت از در قرآن، حالا من نگشتم این رو جستجو کنم، ولی در روایت داره که حضرت منیب هم بوده. من اینو حالا آوردم اینجا برای اینکه خیلی میبینم که منیب رو درست معنی نمی کنن. گفتم اینها باشه که حالا هم یادگاری هم یه خورده از حالا به بعد میتونیم توجه بیشتری به این قضایا داشته باشیم. میگه منیب عنابه کننده، یعنی کسی است که با اخلاص در عمل خودش، یعنی هر عملی رو انجام میده سعی میکنه این عمل هر چی میتونه به خلوص نزدیکتر باشه، هر چی میتونه، اگه خالص باشه که دیگه خیلی عالی میشه. بعد این معنا رو دقت بکنید در مورد منیب، میفرماید که منیب، البته منیب در قرآن به کار رفته، من جستجو نکردم که راجب حضرت ابراهیم علیه السلام به کار رفته یا نه. میگه منیب رجوع کننده بعد از رجوع. یعنی چی رجوع کننده بعد از رجوع؟ یعنی الان در خونه خدا بوده، نمازشو مثلا خونده، سرش گشته به مهر، مثلا چند دقیقه با خدا خلوت کرده، نماز عصرش هم مثلا خون، دوباره همین دو سه دقیقه مثلا خلوت با خدا داره، دوباره اگر رفت بیرون مثلا نشست یه جا بیکار بود فلان اینا، دوره به یاد خدا میفته، دوره مثلا سعی میکنه دو دقیقه با خدا دوره خلوت داشته باشه. و یا اگر خدای نکرده بنده عادی رو میگیم گناهی یا خطایی یا مکروهی ازش سر زد، بلا فاصله از خداوند طلب بخشش میکنه، خجالت نمیکشه که در خونه خدا نره، بلا فاصله از خدا طلب بخشش میکنه و میگه اگر طلب بخشش کرد دوباره شیطان اینو رفت فریبش تا چند ساعت بعد، یه روز بعد، سه روز بعد، یه هفته بعد دوباره این گناه کرد، میگه رجوع بعد از رجوع هست، یعنی دوباره مراجعت میکنه در خونه خدا، یعنی در خونه خدا رو ول نمیکنه که بگه چون من دیگه گناهم زیاد شد، یعنی اصلا بابا هر رو دارم میرم گناه، خیلی به من زنگ میزنن این مطلب رو میگن، میگه من به فلان گناه معتاد شدم، معتاد فقط مواد مخدر نیست، گناه هم همینطوره، عادت کردم و لذا وقتی این گناه انجام میدم توبه میکنم، الان انقدر توبه کردم خسته شدم، به من زنگ زدن چی میکنه، من چه کار کنم؟ گفتم دوباره برگرد. از کجا حالا من یاد گرفتم؟ از همین این واژه منیب که در قرآن هست، سوره سبع آیه 9 میفهمد ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب، یعنی قطعا برای این، چرا که حالا اونجا تو آیه بیان شده، یک نشانه ایست برای هر بنده رجوع کننده پی رجوع کننده، یعنی وقتی معصیت هم اگه خدای نکرده یک کار زشت یا مکروه هم انجام داد، توبه کرده، توبه رو شیکون، نظر سر به بیابون بزنه، دوباره برگرده به سوی خدای تعالی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه فقیه جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه، ایشون میفهمود که یه مادر رو ببینید یه بچه داره، بچه شیطونی میکنه، مادر تذکر 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 میزنه تش، بچه رو میزنه، میزنه تو سر بچه، میزنه تو گوش بچه، مثلا یواش هم میزنه، بچه گریه میکنه، بچه نمیذاره بره در رو ببنده، بچه کوچیک بذاره بره، که دوباره با میگه دومن مادره رو میگیره، دوباره سرش میذاره دومن مادره، میچسبه، این دفعه سفتر میشسته تو همون دامان مادر گریه میکنه، یعنی سر به دامان مادر گریه میکنه. ایشون میفهمود که بنده باید در خونه خدام همینطور باشه، اگر باز معصیت کرد، باز معصیت کرد، باز معصیت کرد، بازم برگرده در خونه خدا، بازم برگرده رجوع کننده پی رجوع کننده باشه. اینو بهش میگم منیب. این یه معناشه، یه معناش هم همون که آدمی که پر دعاست، برای پیغمبر پر دعا معنی میشه، برای امثال منم اینجوری معنی میشه که باید برگردی در خونه خدا، در خانه خدا رو رها نکنیم که بگیم چه خاکی به سر کنیم، ما رو صد بار توبه کردیم، توبه رو شکوندیم، میگه بازم برگرد. منیب اصلا یعنی همین. اینم یکی از القاب. یکی دیگه از القاب حضرت صدیق هست که قرآن به صدیق اون حضرت رو وصف کرده. صدیق به شخصی میگن که بسیار راستگو هست. هر چی که میگه، که میگه من این کار رو میکنم، یا مثلا میگه فلان فلان، این کار رو واقعا خودش انجام میده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه شریف، مفاتی رو نوشت ایشون، نذاش مفاتی چاپ بشه. گفتم اگه شما ننوشتی کتاب به این خوبی فلان اینا، خوب چاپش نمیکنی؟ موقعم چاپ سنگی قدیم بود با یه وضعیتی، نذاش چاپ بشه. گو اول من باید یک بار از اول مفاتی تا آخرش رو خودم بخونم، بهش عمل بکنم، بعد بدم به دست مردم بگم این رو امام معصوم فرموده، قال الباقر قال الصادق. من باید خودم اول یک سال یا دو سال شد خودش از اولی مفاتی تا آخرش رو یه بار عمل کرد بهش، بعد داد به دست مردم آقا این مفاتی. ولی شما این در کنار هر قرآنی مفاتی تو خونه هست. صدیق هر چی که میگه خودش انجام میده، هر چرا که انجام هم میده، اگر میگه میگه اینجوری اینجوری چه درست میگه، راست میگه، گفتار و کردارش همدیگر رو تصدیق میکنه، اختلاف و تناقضی میون قول و فعلش، میان قول و فعلش نیست. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه 41، وذکر ای پیغمبر به یاد بیاور، فل کتاب در کتاب ابراهیم علیه السلام رو، وذکر فل کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، که او یک نبی صدیق بود، یعنی راستگو به این معنی که عرض کردی. اینم یه معنا. یه صلواتی بفرستید القاب دیگر عرض کنیم. لقب دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل هست. خلیل به معنای دوستی است که خللی در محبت و دوستی او نباشه، یعنی اپسیلونی، مولکولی، خدشه‌ای، حلقه مفقوده‌ای در دوستیش نباشه، یه جا رفیق باشه یه جا نباشه. یه تیکه‌ای رو من براتون بگم، با هم که رفاقت میکنید، رفاقت ایمانی با هم دارید، این رو رعایت بکنید با هم دیگه. منم دارم سعی میکنم رعایت بکنم، خانومام همینطور، خانوما بیشتر، طلاب، دانشجویان محترمی که هستن، اساتیدی که هستید، ببینید در دوستی خودتون دقت داشته باشید که این دوست همیشه هر رو بنا نیست که با خنده بگه سلام علیکم و حال شما چطوره، خیلی مخلصیم، یا هر کاری شما خواستین انجام بده، یا هر گونه شما خواستین با شما مثلا رفاقت داشته باشه، هر گونه مسافرت خواستی بیاد نرم چکار بکنه، فلان روز مثلا فلان دستی به شما بده. این دوستی در ابعاد مختلف هست. یه روزم یه حالش خوب نی، یه روزم عصبانیه، یه روزم اکاری هم میفته، یه ماه همین نمیتونه کاری انجام بده، وظایفش دوستیشو انجام بدی. اون یه ماه و یه روز و یه وقت و اینها رو بذارید به پای اون زمانهایی که این به شدت در دوستی با شما وفادار بوده. منم دارم این کار رو سعی میکنم انجام بدم، شما هم این کار رو انجام بدید. توقع نداشته باشید هر روز این تمام وظایف دوستیشو به نحو احسن انجام، چون من و شما که معصوم نیستیم که. ولی زیاد دیده میشه در دوستی های ایمانی دو تا برادر مؤمن یهو یه روز همچین میکنه، سلام کردم جواب نداد، خب نداد، خب نداد که نداد، خب این چشه؟ اینا بنده خودم یا چکش برگشت خورده، یا مالیات بهش فشار آوردن، ارزش افزوده زیاد شده، یا با شیب ملایم دلار شده 4000 تومان مثلا، گوش شده کیلو 40000 تومان، لپم شده مثلا کیلو 10000 تومان، مثال میگم با شیب خیلی ملایم، خب این خب بهش فشار اومده بنده خدا. حالا توقع نشو بذار اون روزایی که خیلی خوب جواب تو رو میداد اینو بذار به پای اون روزا، این خیلی مهمه. این پرانتز رو ببندیم. در خلیل، لغت خلیل که یکی از القاب ابراهیم علیه السلام هست، میگن یعنی دوستی که خللی در محبت و دوستیش نباشه. اینو مرحوم طبرسی رحمت الله علیه میگه. ببینید آیه 125 سوره مبارکه نساء میفرماید و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. من خواهش میکنم اینو خوب گوش کنید، میگه خود خدای تعالی ابراهیم علیه السلام رو به عنوان دوست انتخاب کرد. گرفتش به عنوان دوست، یعنی ابراهیمو کرد دوست خودش. خیلی لقب بزرگی ها، خیلی مقام هست. یعنی اگر ابراهیم علیه السلام به اون مقام امامت هم نمی رسید، همین مقام ها هم داشت، خیلی پیغمبر والا مقامی می شد که حالا برتر از اونها هم شده. دقت بکنید، و تخذ الله، یعنی خدا او رو به عنوان دوست خودش گرفت. حالا ببینید معنای خلیل رو در لغات مختلف من همه رو جمع آوری کردم برای شما. دقت بکنید، میگه این که ابراهیم خلیل دوست خدا بود یعنی چی؟ میگه یعنی یک، دوستدار دوستان خدا بود. یه وقت ما خدا رو دوست داریم ولی دوستان خدا رو حب و بغض شخصی دوست نداریم. خدا رو دوست داریم ولی دوستانش رو دوست نداریم. آقا خدا این دوست خداست ولی عقیدش با من فعلا یه جاهایی مخالفت مون، در مسائل اقتصادی با هم اختلاف داریم، و دوست خدا که هم دوستش داشته باش. من خیلی وقتا به دوستانم میگم عزیزم، ما همه شیعه 12 امامی هستیم، الان که تو داری اینجوری برخورد میکنی، آخه ما که با هم دعوا نداریم که. ما اینجوری که من این ور جوب باشم تو اون ور جوب باشی، که هممون یه طرف جوب هستیم، حالا اختلافی با هم داریم، باید بشیم راجع به اختلافات صحبت کنیم. آقا نظر من اینه، شما میگی نظر من، خب شما هم نظرت محترم برای خودت، منم نظرم برای خودم محترم، ولی باید دقت داشته باشیم. اگه من میگم مسلمان شیعه 12 امامی هستم، من خدا رو دوست دارم، تو هم واقعا خدا رو دوست داری، منم واقعا خدا رو دوستم، هر دو دوستدار خداییم، در این زمینه یک اتحاد خیلی خوبی داریم. پس یه طرف جوب هستیم، یکیمون یه طرف نیست دیگری طرف مقابل باشه. اینا خیلی ساده است داریم میگیم ما، ولی خیلی حائز اهمیته تو برخوردهای اجتماعی داریم عرض میکنیم. وقتی یه طرف هستیم، ما خیلی وقتا دو طرف برخورد خیال میکنیم که این طرفمون، اگه اون واقعا دوست خداست، منم دوست خودم، یه طرف هستیم. دو طرف که قرار نداریم که، نباید تو سر و کله هم بزنیم، بی احترامی بکنیم، پرخاش بکنیم، قهر بکنیم از هم دیگه. میگه و دشمن دشمنان خدای تعالی بود، یعنی دشمنان خدای تعالی واقعا دشمن میداشت. اما منظور از این که خدا خلیل و دوست ابراهیم بود یعنی چی؟ اینا من برای شما جمع آوری کردم. میگه این که این مال ابراهیم بود، این که خدا دوست ابراهیم بود، خیلی حرفی که خدا دوست یه نفر باشه ها. میگه این یعنی چی؟ میگه یعنی او را در برابر دشمنان و بد اندیشان یاری می کرد. چه زمانی یاری صورت می گرفت؟ زمانی که، دقت کنی، زمانی که ابراهیم اینجوری بود با خدا، به من نگاه بکنی، کنفرانسیان به من نگاه بکنن، خواهران هم دارن می بینن از روی صفحه های تلویزیون مونیتور نگاه میکنن، دقت کن، اینجوری بود با خدا. امکان نداره کسی با خدا اینجوری باشه، خدا باهاش اینجوری باشه، اصلا امکان نداره. اگر کسی با خدا اینجوری باشه، رفیق باشه واقعا با خدا، خدا هم همینجور باهاش رفیق، اصلا هیچ بحثی نداره. میگه خدا یاریش میکرد در برابر دشمنانش، در برابر بداندیشان اون رو یاری میکرد. بعد مثال زده در ذیل این لقب، چنان که از آتش نمرود نجاتش داد، آتش رو برایش سرد کرد، از پادشاه مصر محافظتش کرد، بعدم لقب امامت و مقام پیشوایی مردم رو براش قرار داد. اینو تو مجمع البیان مرحوم طبرسی جلد 6 صفحه 391 عنوان کرده. باز در معنای خلیل ببینید، یعنی خدا او را به طور کامل دوست داشت، خیلی حرفها، و ابراهیم نیز به همین گونه به خدا محبت داشت. شما میگه این حرف ساده ایه، من به شما عرض میکنم که الان عید قدیر بشه، فرض بکنیم که همه ای ما رفتیم مثلا در محضر مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، واقعا یه آرزوی دیرینی ما هم هست که همه خدمتون بزرگوار برسیم. خب همه نشستیم، میگیم آقا حضرت آقا، من فرض داریم میکنم اعلام بکنم که آقا امروز روز عید قدیره، یکی از اعمالش مثلا خوندن خطبه عقد اخوت، مثلا همه با هم برادر بشن. بعد حضرت آقا یه نفر از میون جمع رو صدا بزنه بگه من دوست دارم با ایشون برادر دینی بشم، یعنی دوست بشم، این چقدر براش لذت بخشه، چقدر کیف میکنه. حالا مرتبه رو ببر بالاتر، بگو امام زمان علیه السلام میخواد یه همچین کاری بکنه، یعنی یه کسی بگه آقا من دوست دارم با ایشون خطبه عقد اخوت بخونم، مثال داریم میگیم، ایشونو به عنوان دوست خودم برگزینم. حضرت در توقیعی به شیخ مفید همینو میگه، ای برادر و ای دوست ما، دوستی که مسیر دوستی تو برای ما خالص کردی، در این زمینه اخلاص به کار بردی. خیلی حرف به شیخ مفید رحمت الله علیه. حالا برید مرتبه بالاتر، کسی که یک عظمت نامتناهی داره، اصلا احتیاج به این دوستی ها نداره، رهبر انقلاب چه احتیاجی داره که با من و شما رفیق بشه؟ چه نیازی داره؟ واقعا نه نیاز دنیوی داره به من و شما، نه نیاز اخروی داره. امام زمان علیه السلام چه نیازی داره که با من و شما رفیق بشه، دوست بشه؟ حالا برو مرتبه بالاتر، خدای تعالی چه نیازی دارد که با بندش دوست بشه؟ ولی و تخذ الله و ابراهیم خلیلا، خدا میاد ابراهیم رو دوست میگیره. خیلی حرفه، با یک عظمت نامتناهی، همه چیش نامتناهی، به حد لایتناه، صفات کمال، جودش لایتناهی، مهربانیش لایتناهی، همه چی دیگه، ابراهیم رو دوست میگیره. این چقدر لذت بخش میشه. در حدیثی که مرحوم صدوق رحمت الله علیه در علل الشرایع و عیون اخبار و رضا که کتاب خودش هست از امام صادق علیه السلام روایت کرده، امام صادق علیه السلام میفرمودن که خداوند ابراهیم را خلیل خود قرار داد برای آن بود. ببینید باز یکی از معانی دیگر خلیل، همه رو جمع کنید، همه رو باید ما داشته باشیم، یعنی همه رو بریم دنبالش، برای آن که احدی را از در خانه اش باز نگرداند و از احدی جز خدای عزوجل سوال نکرد. علل الشرع صفحه 23. یعنی چی باز نگردان؟ یعنی هر کی میمد ازش دستی دراز میکرد به سوی ابراهیم علیه السلام در حد توانش، به شرطی که طرف کلاهبردار نبود، حضرت بهش کمک میکرد در حد توانش، واقعا نیازش توان داشت کمک میکرد، نه اینکه بره مثلا ما زندگی خونش ورداره بده به اون ورداره ببره، نه، خونوادهش خوب میشن فقیر، اینا میمونن درمونده، هر چقدر داره مقداریشو به این میداد اگر این واقعا نیازمند بود. از احدی جز خدای عزوجل سوال نکرد، یعنی این که هر رو دستش جلو این و اون دراز نبود، از خدا کمک میخواست. کمک خواستن از خدا رو به عنوان آیین نامه همیشگی و هفتگی و روزانه زندگیش قرار داده بود، یعنی همش میگفت یا الله، خدایا خودت کمک کن، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو رحمت الله علیه، هر دفعه ما میدیدیمش وقتی یه چیزی میگفت خدایا خودت کمک کن، خدایا خودت کمک کن، پناه بر تو. قدیمی ها اصلا همینجور بودن، از در خونه اینا صبح میخواستن بیان میگن توکل تو علی الله، خدای خودت کمک کن، یا رب نظر تو بر نگردد. الان تو بازار اینا رو نمیبینیم، الان تو خیلی خانواده ها اینا رو نمیبینیم، مصیبت ها هم هر آن داره رو سر ما فرود میاد، اون مقدارش هم که نمیاد مال الطاف خداوندی است. الان ما خیلی از خدا داریم دور میشیم، خانواده هامون، بازاری هامون، اداری هامون. در حدیث کلینی، شیخ کلینی صاحب کافی رحمت الله علیه، ایشون میفهمد که امام صادق علیه السلام فرمود ابراهیم مهمان دوست بود، که قبلا هم تو اون بحث عرض کردم خدمتتون، خیلی مهمون و دوست داشت. حالا من و شما هم چی میکنم؟ تا من اینو میگم، شما مثلا شمای نوعی، شمای که اینجا نشستی عرض نمیکنم، شمای نوعی رو عرض میکنم، همچی میگم آقا ما گفتی دست رو دل ما گذاشت، ما مهمون دوستیم، دوست داریم هر شب برادرمون اینجا باشه، خواهرمون اینجا باشه، مادرمون اینجا باشه، پدرمون، پدر بزرگمون، عموام، این زن ما نمیذاره، این زن ما نمیذاره، اصلا با مهمونا این میخواد عرض به خدمتون که سر به تن اینها نباشه. خب بابا جان نمیگه حضرت ابراهیم فقط مامان خودشو دوست داشت که، فقط دخترمو خودشو دوست داشت که، فقط پسرمو خودشو دوست داشت که، میگه حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان دوست بود. چه این مهمان مادر زنش بود، چه این مهمان مادر شوهرش بود، چه این مهمان خارزنش بود، چه خواهر شوهرش بود، چه باجناقش بود، چه فلان، مهمان مهمان. این یک، نه اینکه افراد خاصی رو فقط به عنوان مهمان بیاره. خواهش میکنم خوب دقت کنید. دوم این که وقتی میفهمد ابراهیم علیه السلام مهمان دوست بود، نه این که همچین کنه، آقا جمعه دعوتید منزل ما، همه رو بیره، الان هم شنبه است یا ده روز جلوتر، داره میگه که همه تشریف بیارن، دو سه رقم میخوایم غذا بپزیم، آقا پشو برو، کاهو میخوایم، هویج میخوایم، کلم میخوایم، بروکلی میخوایم، نمیدونم بادم جون میخوایم، کدو میخوایم، خیار میخوایم، گوجه فرنگی میخوایم، همه اینا رو بگیر مرد و بیار فلان نا. کم کم کار به یه جایی میرسه، طرف میگه عجب غلطی کردیم مهمون دعوت کردیم، یعنی تو دلش رو اینجوری میگه، اینو اینجوری کن، اونجوری کن، آخه اینقدر بسه، حالا اینقدر اینا که این همه رو که نمیخورن اینها، که میگه که نه، اون قبلی که ما بودیم اونجا، دور قبلی که الان این دوره ها زیاد شده، اون فلان کار رو انجام داده، ما باید رو دستش بلنشیم، یه کاری کنم دهنش وا بمونه. اینا رو بهش نمیگن مهمون نوازی و اینا، اینا بهش میگن چشم همچشمی و پوز دادن و فخ فروشی، دوزار نمیارزه، دوزار. میگه ابراهیم علیه السلام مهمون نواز بود. این دو. سوم این که شما میگه آقا من مهمون دارم، ای گفتی ما اینقدر مهمون دوست داریم، هر کی بیاد خونم، خانوم بیار، خانوم ببر، خانوم آب بیار، شربت نداریم درست کنیم، اون گوجه ها و نمیدونم هندونه که توی یخچال من گذاشتم خنک بشه چی کار کردی؟ خانومم از اون طرف میگه خودت خوردی اون شب، یادت رفته؟ نمیگه ابراهیم مهمان دوست بود، نشسته بود اینجا، میگه سهم شما از این مهمانی چیه؟ سهم من اینه که سر مهمان رو گرم میکنم، شما فقط بیارید و ببرید، این والا اینا نیست. سهم ابراهیم بود که مهمان اگر میمد، اولا نه این که میرفت میکشه مهمانی پیدا میکرد، میابرد هر کی بود، فقط مهمانان ثروتمند فامیل رو دعوت نمیکرد، کسانی که یه وقت در سال یا همچین غذایی که مثلا بعضی میخوان درست کنن اینا رو نمیخورن، اینها رو میرفت دعوت میکرد، اونا میابرد، از اینا میابرد. یه نفرم اگه سرزده یه وقت میمد خونشون همچین میکرد، بله اف اف باشته، بله همچین میکرد، سلام علیکم فلانی هستم از قوم اومدم، بله بله بله، آقا بفرمو تو، بفرمو تو، وای خاک به سرمون شد، زنم چی شده، زلزله اومده، میگه نه مهمان اومده، میگه خب اومده، حالا حالا مثلا طوری نیست جونه. یا زنم میزنه تو سر خودش یا این مردم میزنه، دوتا با هم احتیاط واجبه که میزنن تو سر خودشون، حالا این اومده از کجا، من بنده خدا قوم اومده میخواسته بره بیمارستان، دو ساعت هم میخواد بینجا یه استراحتی کنه، نمازی بخونه، دستشویی بره مثلا فلان میکنه، بیچاره شدیم، حالا چیزی تو خونه نی. ابراهیم علیه السلام اینها رو اینجوری نبود مهمان دوست، میگه آقا بفرمایید تو، خیلی خوش آمدید، ما تو خونه اتفاقا 3 تا پرتقال داریم، 3 تاش هم میارم میذارم اینجا، هر جور خودتون میدونین حیف و میلش کنین، به قول یکی از دوستان میگه حیف و میلش کنین بره، میل بفرمایید، ما شوخی کردیم. مهمان یعنی به تکلف خودشو انداخته و اینها رو نداره که. میگه برای پیدا کردن مهمان از خانه بیرون میرفت، دوست نداشت غذاش، سفرش، توی خونش، دست تنهای خودش مثلا بره به سمت سفره، دوست داشت یه مهمانی بیاره بشینه، ولی زنش، همسرش، خانواده‌اش هم به زحمت نیفتن. و دقت بکنیم، قدیم تو بازار یا تو ادارجات اینا هر چی، بازار بیشتر حالا محل این حرفا بود، چون اداره ما کمتر داشتیم، اداره کمتر شاید داشتیم، وقتی که کاسه به سفره مینداخت به همسرش میگه آقا شما هم تشریف بیارید، بعد میگفت چرا، میگفت پیغمبر در حدیثی درسته فرموده که دست بیشتری به سمت سفره بره. الان هم زندگی ها شده بچه خودش اون ور نهارشو میخوره، خانوم که کارمند مثلا تو اداره داره نهار میخوره، شوهره الان طرفای نمیدونم کجا هکست داره نهار میخوره، یکیشون هم که رفته راهپیمای 40 تو جاده نجف کربلا داره نهار میخوره، هیچ کدوم نیستن کنار هم دیگه، یعنی سفره‌ای که همه کنار هم جمع باشه، اینا خیلی بده، خیلی بده، اینا رو باید جدی گرفت، وقتی ما سفره میزیم همه جمع بشن، بعضیا طبقه زیرین طبقه بالایی، یعنی خواهرشون مادرشون میشینه فلان میکنه، اونم دعوت کنین میاد یه نهاری بخوره، حالا دارم میگم مثلا دوتا کلوفتم بار آدم میکنه، حالا کرد دیگه این کار دیگه، اونم پیر زن یا پیر مرد، حالا دو تا مطلب هم گفت دیگه، حالا طوری که نمیشه که. اینو پیغمبر میفهمد که، امام صادق علیه السلام میفهمد که پیغمبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام اینجوری بود. بعد میگوید که حدیث رو ببینید، ابراهیم مهمان دوست بود و هرگاه مهمان نداشت برای پیدا کردن میهمان از خانه بیرون میرفت، درهای خانهش را قفل میکرد و کلیدهای آن را همراه خود میبرد تا روزی درها را بست و بیرون رفت، چون بازگشت درها را باز دید و شخصی را که همانند یه مرد بود، یعنی در قالب یه مرد بود، در خانه خود مشاهده کرد. بهش گفت ای بنده خدا، چه کسی اجازه داده که تو وارد این خونه بشی که خونه منه؟ در پاسخ گفت من به اجازه پروردگارم اومدم و به اجازه تو، حالا ما داریم میگیم، نیازی نداشتم، پروردگار به من اجازه داده اومدم. سه بارم این جمله شو تکرار کرد. ابراهیم پیغمبر خداست، زودی دریافت که این جبرائیله، در قالب انسان خدا خواسته بیاد اینجا. خیلی خدا رو شکر کرد که جبرئیل اومده، ملک رحمت اومده تو خانه من. بعد جبرئیل رو به ابراهیم کرد، گفتش که ابراهیم ازش پرسید که برای چی اومدی حالا که کره زمین اومدی تو خونه ما، تو کره خاکی اومدی تو خونه ما. جبرائیل گفتش که پروردگار تو مرا نزد بنده ای از بندگانش که او را خلیل خیش گردانیده فرستاده است. به من گفته جبرائیل بیا، اومدم. جبرائیل بله، میری الان رو کره زمین پیش خلیل من، یعنی دوست من. خب منو شما عرض کردم، متوجه نمیشیم معنی دوست خدا رو و نمیدونیم چه مقامی داره. تا اینو گفت ابراهیم علیه السلام، ببینید جمله رو ببینید چقدر جالب، میگه تا گفت من اومدم رو زمین برم سراغ دوست خدا، تو خونه تو باشم برم سراغ دوست خدا. ابراهیم گفت به من بگو آن بنده که خلیل خداست و دوست خداست چه کسیست که تا زمانی که من زنده هستم برم نوکریشو بکنم. الله اکبر، تا زنده هستم برم نوکریشو بکنم، که این مقام خلت داره، یعنی خلیله. جبرئیل برگشت گفت خودت خلیل الرحمن هستی، خودت دوست خدایی. گفت من دوست خدام؟ خلیل خدا منو دوست خودش کرده؟ و اتخذ الله و ابراهیم خلیل. گفت بعد خدا تو رو دوست خودش کرده. گفته خلیل منی، ما اومدیم پیش تو. گفت برای به چه علتی خدا منو دوست خودش کرده؟ امام صادق علیه السلام میفهمد که جبرئیل بهش گفت بدان سبب که تا کنون از احدی چیزی نخواسته ای و تا کنون چیزی از تو درخواست نشده است که در جواب آن نگفته باشی. یادتون باشه توانایی رو عرض کردم، یعنی همینجوری هر کی هرچی میاد بگه آقا دیگی داری؟ بفرما. قابلمه داری؟ بفرما. کت شلوار نداری به ما بدی؟ بفرما. جوراب داری؟ بفرما. صبح باید با مایو شنا بری سر کار. این که نیستش که، اینا که اینا رو توضیح دادم همه، نیایید پس فردا رو سایت یا جای دیگه بگید که آقای مخمل با برگشت گفتش که آقا هرچی دارید بدید در راه خود. من یه حرفا رو نزدم، در حد توانایی، و طرف هم کلاهبردار نباشه، نمیده کفشای مجتمع آپارتمانی جمع کنه تو گونی برداره برای صبح دم فلان جایی که بفروشه. این به این صورت. بعد این در فروع کافی بود، صفحه 217 که عرض کردیم. در روایات دیگر از امام صادق علیه السلام راوی میپرسه که به چه علت خدا ابراهیم علیه السلام را خلیل خود گردانید. حضرت فهمودند، ببینید معنای دیگر خلیل، اینا باید در ما به وجود بیاد حتما هر چه قدشه که میتونیم. حضرت فهمود برای این که سجده بسیار میکرد، سجده بسیار میکرد. آقایان خانوما بعد نماز 10 ثانیه شاید نشه، 20 ثانیه بگو، 30 ثانیه، نیم دقیقه سرتو شما بذار رو سجده، 3 بار 7 بار 10 بار 15 بار هر چقدر که میتونی فرمودن، مستحب، خیلی ثوابش هم زیاد. بگو شکران لله، شکران لله، شکران لله. این کاری که ما میتونیم بکنیم، اینم در علل و شرایع صفحه 13. جابر انصاری میگه که از رسول خدا شنیدم که حضرت میفرمودن که خداوند ابراهیم را خلیل خود نکرد جز بدان خاطر که ابراهیم بینوایان و مردم دیگر را خوراک میداد. ببینید، من و شما نیومدیم فقط تجوید بخونیم، احکام بخونیم، اعتقادات عربی، منطق، سیوطی. شما داری چی میخونی؟ درس خارج. چند نفر گشنه هستن، به من چه مربوطه؟ من فعلا مشغول درس خارج هستم که انشالله یه روز مرجعی بشم، هدایت این مردم رو بخته بگیرم، که این مردم که چیزی واقعا نمیدانند. ابراهیم همه فقها فقیه‌تر پیغمبر خداست. پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله میفرماید که بینوایان و مردم دیگر را خوراک میداد. یعنی تمام طلاب ما، همه علمای ما، همه دانشجویان ما، همه دانشجویان قرآن و تجوید و احکام و اعتقادات و الهیات و اینا، همه اینا درس تئوری عملیش ایناست. یعنی زمانی میرسه که آقا یه پولی یه کسی داده اجا جمع شد، ما بریم یه رز چیزی بخریم، خاروباری بخریم، یه پکی بخریم درست بکنیم، به سهم خودمون هر چقدر میتونیم بریم در خونه به بینوایانی که میشناسیم آبرومند هستن کمک بکنیم. این کار ابراهیمه، بر همین خدا خلیل خودش کرده. بعد حضرت فهمودن که این یکی. دوم، وقتی که مردم در خواب بودن همه جا سکوت، حضرت برای خدا نماز میگذارد. حالا هر چقدر که بتونه، وقتی همه جا آرامش و سکوت برقرار شد، من میتونم دو رکعت نماز بخونم. چطور که من میتونم با این موبایل تا صبح، تا چهار صبح، تا سه صبح هی رصد بکنم، بذارم تق 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 هی میزنه، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، اینو بگیریم اونو بگیریم رو اینترنت اونا. دو رکعت نماز نمیتونم بخونم. خیلی جالبه، یه چیزی براتون تو پرانتز میگم. یه وقتی من یه کسی دیدم که چقدر اینها زحمت میکشن که فلان وزنه رو بلند میکنن، ورزش های وحشتناک ها، مواد انرژیزا هم میخورن فلان اینا، که بازو داشته باشن، مثلا سینه ستب بشه، بازوهاشون چی بشه فلان اینا. خب همه اینا بشه که چی؟ که مثلا این چه فلان وزنه هم وردن. خب بعدش که چی بشه؟ دقت بکنی، ما این پهلوانی و این زورمندی رو برای چی میخوایم؟ بعد بشم چی میکردم؟ گفتم خب اینا رو شما دارین میخواین برای چی؟ گفت وزنه برده میشین فلان اینا. بود بحث رسید به یه جایی، گفتم که نماز چیزتون رو شما بخونید. گفت من نماز نمیخونم. گفتم برای چی نمیخونی؟ گفت من که حال ندارم. گفتم همه این زور بازو و وزنه فلان و سینه ستب رو مواد انرژیزا همه اینا میخونیم، دو رکعت نماز حال نداریم بخونیم؟ اینه که بهش پهلوانی نمیگن. که پیغمبر میفهمد که ابراهیم خلیل خدا شد برای اینکه شب بلند میشد برای خدا، همه که میخوابیدن اون نماز میگذارد. در جلسات گذشته که برای شما عرض کردم که فرشته ها نازل شدن که قوم لوط رو عذاب بکنن، اومدن پیش حضرت ابراهیم علیه السلام که بشارت فرزند رو هم به او بدن. یادتونه درسته؟ که بشارت حضرت کیو دادن به ابراهیم علیه السلام؟ حضرت اسحاق علیه السلام به جناب ساره سلام الله علیها و حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت تعارف کرد قضا رو به اینها. در روایتی داره امام صادق علیه السلام میفرمایند، تو همون علل الشرایع صفحه 13، امام صادق علیه السلام میفرمایند که حضرت بهشون تعارف کرد. فرشته ها گفتن که ما نمیخوریم از این قضا تا به ما بگویی که بهاش چیه، یعنی این که چیکار باید بکنیم این قضا رو بخوایم بخوریم، چیکار باید بکنیم در قبالش، برای تو چیکار کنیم. ابراهیم علیه السلام فرمود چون خوردید بسم الله بگویید. شما نگاه کن، منم الان نگاه میکنم، یعنی نگاه میکنیم یعنی مرور میکنیم که تو همین هفته یکی گذشت چند دفعه دستمون و قاشوق رو گرفتیم رفتیم سراغ غذا، یادمون رفته بسم الله بگیم. بعد فرمود چون از غذا خوردن فراغت پیدا کردید الحمدلله بگید. اینو به ملائکه گفت. جبرئیل جزء همین ملائکه بود، رو کرد به این ملائکه دیگه، گفتش که خدا حق داره که چنین شخصی رو خلیل خودش بکنه. این لحظه ای از یاد خدا غافل نیست. خدا رحمت کنه بازم مرحوم استاد ما رو، چه غذایی که اگه به شماها پول هم میدادن به من هم میدادن نمیخوردیم اون غذا رو، گذشته بود جلوش میخورد یه قاشق گرفته بود یه ظرف روحی، که اگه این ظرف روحی خانوم ها داشتن اصلا لحظه ای تو خونه مادر جان بودن، اصلا تحمل این که تو بگی بندازن دورم به اونجا هم نمیرسی، یه ظرف روحی اینجوری یه قاشق توش میذاش دهنش ایشون میخورد همون لقمه رو، میگفت الحمدلله، دوره لقمه بعدی رو میخورد میگفت الحمدلله، دوره لقمه بعدی میخورد میگفت الحمدلله. حالا ما آخر کل قضا می وقتی یادمون میره بگیم الحمدلله رب العالمین، خدای شکر. علی ابن ابراهیم قمی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که ابراهیم هنگامی که یه دفعه دیدش که یه دوستی داشت مصری میوردش مهمونی میداد، اینا میوردش مهمونی که با این رفیق شده بود، دیدش که تو خونه هیچی نداره، گفت من برم از این دوست مصریم که مصری بود، تو مصر بود و اینا، تازه اومده بود تو شهر مصر، ابراهیم کسی رو نداشت اونجا، از اونجا بیرونش کرد نمرود دیگه، میگه اونجا بود دیدش که بره از این یه خود آردی چیزی بگیره بیاد خونه نون درست کنن بخورن، میگه رفتش اونجا در خونه مصری دیدش که این تو خونه نیست، اومد برگرده خونه گفت زنه رو چیکار کنی، جواب زنه رو چی بدی، جواب ساره رو چی بدی، یه خود ریگ برداشت ریخ تو خورجین، ببین کسی که دوست خدا باشه ها، ریخ تو خورجین، خورجین گوش رو الاغ، با الاغ اومد به سمت خونه، دم در خونه که رسید الاغ رو ولش کرد با خورجینی که روش بود سلام کرد اومد تو خونه رفت یه گوشه گرفت خوابید. ساره گفت خب این خسته بوده رفته چیز نیست خریده و اشته اورده، رفت سراغ خورجین الاغ، دید یه آدم آرد توی خورجین هست، اووردی چه آردی چه بوی خوبی میده، آرده رو برداشت نون کرد، چه نونی پخ چقدر خوشمزه، رفت ابراهیم هم بیدار کرد گفت پشو خسته بودی پشو غذا رو آمده کرد، غذا رو آورد ابراهیم دید آر نون و فلان، گفت از کجا آوردی، گفت همون رفیق مصریت اینو فرستاده، من روایت چون هست از رو روایت این قسمتشو براتون میخونم، نانی پخت و غذای لذیذی آماده کرد نزد ابراهیم آورد، ابراهیم پرسید که این غذا و نان را از کجا تهیه کردی، گفت از آن آردی که از نزد خلیل یعنی دوست مصری خودت آوردی، ابراهیم علیه السلام گفت آری او خلیل من است اما مصری نیست، اون خلیل من ولی مصری نیست، بعد نوشتن که امام باقر اصلا فهمید از همین جا مقام خلت یعنی خلیل الرحمن به او داده شد، ولی حالا منافاتی نداره که همه این موارد رو شما یک جا جمع میکنی و برای حضرت در نظر داری. حالا ببین یه صلوات دیگه بفرستید ما ببینیم چقدر وقت داریم. ببینید اگر کسی با خدا اینجوری باشه گرسنه نمیمونه، شما میگی این مال چند هزار سال پیش بوده زمان حضرت ابراهیم، میگه منم قبول دارم، بیا چند هزار سال پیشو بیا جلو، برو کتاب معراج و سعاده رو باز کن، مال مرحوم نراقی رحمت الله علیه هست، به نظرم اول همون نوشته، یکی دو کتاب دیگه هم از اونام نوشته، داستان خود مرحوم نراقی رو شما برو مطالعه بکن، اونم همین جوری اینجوری بود با خدا، اونم هیچی تو خونه نداشت، رفت تو قبرستون داخل سر یه قبر نشست گفت بزن قبر بشینم، روزم بود بنده خدا چیزی هم نداشت، گفت بشینم همینجوری ببینم خدا یه کمکی برسه یه کسی بیادش قرض ازش بگیریم، سر یه قبر تو قبرستون خدا براش زمین رو باز کرد، رفت داخل یه قبری از اونجا خدا بردش تو بهشت برزخی، بهش یه کیسه آرد داد یه بسته روغن خیلی معطر و خوشبو، معذرت میخوام برنج بهش داد با روغن خوشبو و خیلی که تا هفته ها بوی عطرش از خونه مرحوم نراقی رحمت الله علیه میزد بیرون، بهش داد تو هم قبرستون رو رفت خونش، داستانش خیلی جالبم هست، اتفاقا داستانی که برای مظلمه ناز اونجا یه تیکه هم خودش به همین خاطر عنوان کرد، همش لازم نیست ما رو ابراهیم خلیل باشه، من و شما مگه اینجوری باشیم درست میشه، من اینجوری با خدا نبودم، من که خودم اینجا نشستم به شما میگم من با خدای تعالی اینجوری نبودم، دارم راست میگم، نه اینکه بخوام عرض خدمتتون که بگم فلان اینا که حالا مثلا ریا نشه فلان، نه راستش دارم بهتون میگم. اما با اینکه اینجوری نبودم، هر وقت که خواستم یه کاری برای خدا انجام بدم، یعنی برای رضای خدا خواستم، برای خدا که نه، برای رضای خدا خواستم انجام بدم، واقعا احساس کردم که رضای خدا مثلا درشه که این کار انجام بدم، 100% دیدم خدا اینجوری با من رفتار کرد، در حالی که من با خدا اینجوری نبود، دیدم اینجوری رفتار کرد. هیچ اصلا تا الان که نشدم غیر از این من ندیدم، در حالی که من تازه با خدای تازه اینجوری نبودم، ولی هر وقت که خواستم یه کاری انجام بدم دیدم آنی خداوند اینجوری عمل کرد. حالا اگه کسی اینجوری باشه چی میشه؟ میشه ابراهیم، میشه مرحوم نراقی. برای چی اینا رو میگیم؟ برای اینکه هممون باید سعی کنیم اینطوری باشی. من اول باید سعی کنم اینجوری بشم، شما که الحمدلله اینطوری هستی بیشتر اینطوری باشی، با خدای تعالی صاف باشی، کلک به خدا نزنیم نعوذ بالله. یکی دیگه از القاب حضرت ابراهیم علیه السلام امت بودن حضرت. آیاتشو میخونم یه توضیح میدم، بعد چون 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم خوب بگیرید مطلب رو میذاریم برای جلسه آینده. از افتخاراتی که خداوند به ابراهیم علیه السلام عطا کرده این هست که او را به تنهایی یک امت خوانده. یادتون باشه این اشکالی همه که بعضی ها متوجه نمیشن، میگن آقا یعنی چی حضرت رو خداوند در قرآن یک امت خونده؟ در سوره نحل درباره حضرت آیه 120 فرموده که ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیف ولم یک من المشرکین. ابراهیم علیه السلام به راستی خود یعنی به تنهایی یک امت بود، دقت بکنید، و مطیع خداوند و حق گرا بود و هرگز مشرک نبود. این قابل توجه. اونایی که تو تفاسیر اهل سنت بعضا نوشته که رفت گفت ستاره خدای منه، ماه خدای منه، اصلا نشه ولم یک من المشرکین، سوره نحله، هیچگاه مشرک نبود ابراهیم. آخه تو چطور برمیگردی تو تفسیرت، تفسیر اهل سنت هستش که آقا برگشتی میگی که آقا ابراهیم فلان جاکه شرک به خدا ورزید بعد توبه کرد؟ آخه اصلا نشه ولم یک من المشرکین، اصلا مشرک نبوده. بعد میفهمد ببینی شاکرن لانعمه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم. دیگر از صفات شکرگزار نعمتهای خدا بود، خدای تعالی اون رو برگزید و به راهی راست هدایتش کرد. حالا ببینید و آتیناه و فی دنیا حسنه. بعضی ها خیال میکنن اگر اومدن با خدا صاف شدن، بنده واقعی خدا شدن، خدا دنیا رو ازشون میگیره فقط آخرت رو بهشون میگه. اصلا این حرف غلطه، اصلا غلطه. در حدیث قدسی هم داریم، آیات قرآن هم هست، میفهمد بالعکس این قضیه است. یعنی اگه شما صاف بودی با خدا، واقعا بندگی کردی، این صفات ابراهیم و شما هم در خودت متجلی کردی، اولین کاری که خدا برای شما میکنه دنیا رو میکنه نوکر شما، دنیا میشه نوکر شما. شما میگی دنیا نوکر من میشه، یعنی چی؟ یعنی این عالم کون و مکان همون جوری که تحت اراده خدا هست، خداوند در برای شما هم همون جوری قرار میده، به درجات پایین‌تر برای تو هم قرار میده. این دنیا در اختیار تو، دنیا هر روز صبح که اخواب شما بلند میشم چی کار باید بکنم؟ شما بفرم، همون کاری که شما میخوای دنیا برات انجام میده. و این خیلی نمونه داشته، اصلا خیلی نمونه داشته. شما مثلا این قضایای آیت الله العظما بروجردی رو میخونی رحمت الله علیه، طرف اومده مثلا طرف شاه اون زمان طاغوت آمده بهش گفتش که آقا شما داری مسجد اعظم میسازی، مسجد اعظم قم، شما داری میسازی صندوق گشتی مردم هم 1 قرون 10 شایی اینا توش میاندازن، بذار من پول بهت میدم، عرض به خدمتون که اینجا شما اینجوری کنید، یا مثلا برای فلان کار شما از کجا میخوای پول بیاری فلان کارو بکنی. هنوز منزل آیت الله بروجردی است، تاقچهرم هنوز میراث فرهنگی، خدا خیرشون بده نگه داشته، منم رفتم تاقچهر رو دیدم، پرده جلوش بود آیت الله بروجردی کنار زد، یک آن خدا دنیا رو ببینید در نوکرش قرار میده. من الان بروجردی هم میخوام که الان به این در مقابل مانور این من باید مانور بدم، مانور خدایی بدم در مقابلش، کم نیارم چون من نماینده مردم هستم. اگه من کم بیارم امت اسلام و تشیع کم آورده. پرده رو کنار میزنه، شاه نگاه میکنه، حالا یا نماینده شاه نگاه میکنه، اینو پر پول اسکناس رو هم چینده، میره یا برای شاه میگه، خود شاه رو برای اون هدیه گفت مثلا آقا ما چقدر پول داره، این چقدر مرجع، این چقدر پول داشت. بعدن اینا اومدن گفتن آقا، اومدن گفتن پولا همه اومدن پرده رو زدن که هیچ چی نی. آخه این یک بحثی است که شما ببینید، میگه ابراهیم علیه السلام اینطوری بود و آتیناه فی الدنیا حسنه، اصلا نمیگه ما دنیا رو ازش گرفتیم، میفهمد و در دنیا به اون نیکی عطا کردیم و انه فی الاخره لمن الصالحین، و در آخرت ابراهیم از صالحان هست، از شایستگان است. امت رو هفته دیگه، جلسه دیگه انشالله برای شما بررسی خواهیم کرد، خیلی زیباست و فضائلی که مرحوم علامه مجلسی به عنوان 20 تا فضیلت در اون حضرت آورده خیلی مختصره، جلسه آینده میگیم. یه نتیجه مهم برای امامت اون حضرت انشالله میخواییم بگیریم، زنده باشیم کار خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.